أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تفصیل محقق امی در حجیت ظهور بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام به اینجا رسید که ما این تفسیر رو کبرویاً قبول کردیم، اما صغرویاً به نظر ما مصداق ندارد، مگر در جایی که سائل از امام شخصی است، راوی شخص دیگری است که در مجلس سؤال حضور داشت. اینجا اگر ما احتمال اغلایی بدیم بین امام و این سائل، یک قرینه بود. قبلا راجع به این موضوع با هم صحبت کرده بودند. این سوال ادامه صحبت‌های قبلی هست. اگر این راوی احتمال اغلایی می‌داد این معنا را، نمی توانست اعتماد کند به اطلاق بدوی جواب امام علیه السلام، چون ممکن بود یک قرینه معهودهی بین امام و بین این سائل به لحاظ این که قبلن توضیحاتی داده شده بود، قرینه معهودهی احتمال داره وجود داشته باشه که این راوی در جریان نیست. اما فرض اینه که راوی به طور قطع داره جواب امام رو نقل میکنه و شاید مقدمات حسیه بوده که اگر ما هم در مجلس سؤال بودیم مطمئن میشدیم که هیچ قرینه معهودهی در بین نبوده. حجیت خبر ثقه الامری ثقتی فاسمع له و اطع اقتضا میکنه که ما قبول کنیم نقل این راوی را. بله، ما مواردی که ظهور ندارد نقل راوی در این که میخواهد نفی کند یک قرینه ای را، دچار مشکل میشیم. مثلا مواردی هست راوی نقل به معنا میکنه یا حدیث امام رو تقطیع میکنه. اگر واضح هست به نظر بدوی عرفی که این نقل به معنا و این یا این تقطیع مخل به ظهور است، خلاف وثاقت راوی است که تقطیع بکنه جواب امام را یا نقل به معنایی بکند که قرائن حذف بشود. ولی اگر اون قرینه دقیق است و با نظر بدوی انسان که نقل به معنا می کند یا تقطیع می کند متوجه اون قرینه نمی شود، اینجا ما مشکل پیدا می کنیم. نگویید که صحیحه همیری گفت الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه ثقه المأمون. ما چه کار داریم؟ این راوی ثقه است، هر چه گفت ما میگوییم سمعا و طاعتا، جواب میدیم نخیر، ما ادا الیک انی فانی یؤدی، ما قال لک انی فانی یقول. و صدق کنه که این صیغه ادا میکنه این مطلب را از امام، نقل میکنه این مطلب را از امام. و این در مواردی که اختلاف بین دو جمله دقیق هست که انسان به ذهن ابتدایی ملتفت به این قرینه و فرق دقیق بین دو جمله نمی شود. اصلا صدق نمی کنه که این صیغه ادا که همینی که من میگویم بود. مثلا ما اگر در روایت اینجور داشتیم که ما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون، اطلاق اقتضا میکرد بگیم هر مسکری تمام احکام خمر را دارد، نجس هست علاوه بر این که حرام هست خوردنش و خوردن او موجب حد است، بیع او باطل است و هاکذا. اما اگر این جمله محفوف بود به یک جمله قبل از آن، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، این دیگر ظهوری در بیش از این که مسکر در حرمت شرب مانند خمر است ظهوری بیش از این پیدا نمی کند. اما انسان با ذهن ابتدایی این فرق را ملتفت می شود. رواتی که معلوم نیست مستوای علمیشون و مستوای دقتشون چقدر بود، مخصوصا بعضی از دقتها ناشی است از تکامل علوم و اون زمان معلوم نیست که حتی فقها از روات ملتفت این دقائق می شدن. شاید امام فرمود ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، راوی حتی اگر خودش شنیده باشد مستقیم و خودش سوال کرده باشد بیاید نقل کند برای ما که قال الامام علیه السلام ما کانت عاقبته و عاقبت الخمر فهو خمر. چه بسا اگر برای او توضیح می دادیم که اگر این جمله در ذیل ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها باشد، دیگر بیش از تشبیه در حرمت شرب ظهور ندارد. ولی اگر این جمله‌ای که شما نقل می‌کنید که ما کانت عاقبت و عاقبت الخمر و خمرون متصل به هیچ صدری نبود، ظهور اطلاقیش اقتضا می‌کند جمیع احکام خمر برای مسکر ثابت باشد، میگو من که در ذهنم اینها نبود، من تصور نمی کردم بین این دو جمله فرق است به این دقتی که شما کردید، ولو بعد از دقت می پذیرد این فرق را، اما میگوید من در ذهنم این مطالب نبود. ولذا ما این مقدار از نقل به معناها را که بخواهیم دقت کنیم در متن روایتی که نقل به معنا شده، فرق بگذاریم بین این که ما کانت عاقبت و عاقبت الخمر و خمرون همراه با صدر ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها باشد، اطلاقگیری نکنیم، مطلق باشد این زید اطلاقگیری کنیم. نه خیر، در هر دو صورت نباید اطلاقگیری کنیم، چون شاید امام همراه با صدر فرمود ولی این راوی ملتفت نبود که اگر زید را تنها بگوید دیگران می آیند اطلاقگیری می کنند. ما در فقه باید این کار را بکنیم. و جالب اینه، مرحوم آقای خویی در بحث اسیر عنبی روایت داریم، خمران لا تشرب کن، می فرمان فرق می کنه، خمران فلا تشرب ها اگر بود یعنی مطلقا خمر است، یعنی جمعی احکام خمر را دارد، یعنی نجس هم هست. فلا تشرب، یکی از آثار این تنزیل مطلق این است که شربش هم حرام است، اطلاقگیری میکنیم. اما اگر باشد خمرون لا تشرب ها، نه این ممکن است قید تنزیل باشد، یعنی از حیث حرمت شرب اسیر عنبی مغلی خمر است، لا مطلقا. میگیم جناب آقای خویی بینکم و بین وجدانکم، اون راوی متوجه میشد که این فا چقدر نقش دارد در استظهار؟ قطعا ملتفت نمیشد، چون اینها تدقیق زائد بر اون نظر بدویست که ناقل به معنا، با نظر ابتدایی میبیند بین نقل خودش و کلام امام فرقی نیست، نقل میکند. این استظهار شما بیش از این مقدار نیاز به دقت دارد، اگر درست هم باشد بیش از این مقدار که نظر ابتدایی میکند راوی و نقل به معنا میکند نیاز به دقت دارد. مگر راوی در نقل به معنا چه میکند؟ به نظر سطحی ابتدایی دو جمله را میبیند، فرقی با هم نمیکنند، اون لفظ را تبدیل میکند به این لفظ. و همینطور تختی ها، ما در تختی ها هم این مشکل رو داریم که چه بسا افرادی که تختی کردن توجه نداشتن که اون جمله‌ای که همراه بود با این جمله مورد استدلال اگر در کنار هم نقل می شد ما دیگر این استظهار را نمی کردیم. خب ولی بزرگان تختی کردن. من یک مثالی بزنم از تختی های وسائل. ببینید در کتاب الخمس صاحب وسائل یک روایتی نقل میکنه، روایت نجیه است از امام باقر علیه السلام، وسائل جلد 9 صفحه، جلد 9 باب 4 از ابواب انفال، حدیث 14. در اونجا این روایت رو صاحب وسائل نقل میکنه برای اثبات تحلیل خمس بر شیعه، وقت روایت رو تقطی کرده، تقطی شده شو بخونم. میگه که امام به نجیه فرمود یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الانفال ولنا صف المال و هما والله اول من ظلمنا اول من ظلم حقنا فی کتاب الله و اول من حمل الناس على رقابنا و دماؤنا فی اعناقهما الى یوم القیامه بظلمنا اهل البيت و ان الناس يتقلبون فی حرام الى یوم القیامه بظلمنا اهل البيت الى ان قال اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا. و هر کس این رو ببیند میگوید که یعنی ما خمس را حلال کردیم، انفال را حلال کردیم. ذلك برمیگردد به آن چیزی که قبلا ذکر شد که حق ما هست. ثم اقبل الینا به وجهی و قال یا نجیه ما علا فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. اما اگر رجوع کنیم به منبع اصلی، در منبع اصلی و مصدر اصلی که در تهذیب هست، کتاب الزکات باب 39 ابواب الزیادات حدیث 27، اونجا اینطور داره. بعد از اینکه سخن گفت حضرت با نجیه، نجیه گفت انا لله و انا الیه راجعون، هلکنا و رب الکعبه. اینطور که شما فرمودید ما نابود شدیم، چون هر چه ما تصرف میکنیم حق شماست. بعد میگه که فرفع فخذه عن الوساده، حضرت برخواستند رو به قبله. فدعا به دعا ان لم افهم منه شیئا الا انا سمعناه فی آخر دعائه و هو یقول اللهم انا قد اهللنا ذلک لشیعتنا. نجیه میگه مدتی حضرت رو به قبله دعا کرد، آخرش اون جمله آخر رو شنیدیم که فرمود اللهم انا قد اهللنا ذلک لشیعتنا. خب دیگه ذلک رو دیگه ما بعد از رجوع به مصدر این حدیث بر نمیگردونیم به اون ان لنا الخمس، چون مربوط میشه به اون چه که حضرت در ابتداء دعا مناجات با خدا میکردن و مطرح کردن و نجیه میگه ما نشنیدیم. خب مصدر نقل وسائل رو پیدا کردیم، تهذیب چطور بود؟ اصلا نه، میگه سمعنا فی آخر دعا و او و یقول، با خدا صحبت میکرد حضرت، بستش تفهیم نجیه نبود. ثم اقبل الینا به وجهی و قال یا نجیه ما علی فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. کجا نجیه مطمئن شد؟ نجیه طبق نقل تهذیب تمام واقع رو گفت، شما اشتباه کردید که در وسائل اینطور تخطی کردید. بسیاری از موارد صاحب وسائل میگه و روا نحوهو فلان و روا مثلهو فلان، میرید سراغش میبینید اختلاف داره نقل. و روا نحوهو و روا مثلهو کجا بود؟ اختلاف دارد این متن که قبلا نقل کرد وسائل، بعد گفت و روا نحوهو فلان، اون روا نحوهو فلان، های روا نحوهو مثلا کلینی در کافی، روا نحوهو شیخ در تعظیم. مراجعه که میکنیم ببینیم اختلاف دارد، اما صاحب وسائل به نظر ابتدایی ملتفت به این اختلاف نشد و لذا این یک مشکلی است. اگر صاحب وسائل ثقه و عالم این جور بی‌دقتی بکند، دیگه چه انتظاری از روات داشتید که در اون زمان فقهشون بسیط بود، علمشون بسیط بود. ما عرضمون همینه، یک بی‌دقتی داریم که خطا در نقله، یک بی‌دقتی داریم که بیش از این توقع نیست که نظر ابتدایی بکند ببیند اون مطلب که شنید با این مطلب که نقل به معنا می کند اختلاف چندانی اختلافی ندارد، عرفاً اختلافی ندارد، این طور نقل می کند. ما بیش از این چه انتظاری داریم از این راوی؟ به راوی بگوییم ما سالها درس خوندن بزرگانمون، ما هم بالاخره از محضرشون استفاده کردیم، بعد فهمیدیم که بین این جمله که شما گفتید و بین اون جمله اگر امام فرموده باشند فرق هست. فما کانت عاقبت و عاقبت الخنفاء و خمرون فرق میکنه که اولش جمله ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرم على عاقبت باشه یا نباشه. او راوی میگه که اگر زمان ما بودید میدیدید که ما همین مقدار هم که متوجه میشدیم خیلی باید خدا رو شکر میکردیم. ما چطور به گردن او بذاریم که ادیت الینا عن الامام هذا المطلب؟ میگه نه، ما ادیت الیکم هذا المطلب. بله ما در ما اگر ما هم خلاف این منهجی که امروز مطرح می‌کنیم رفتار کردیم، ما هم اشتباه کردیم، اما اون مثالی که شما میزنید الامری و ابنه سقطان با الامری و ابنه سقطای فرق ممکن است بکند؟ بله ممکن است فرق کند. ما به ذیل حدیث تمسک میکردیم که فسمع لهما و اطع فانهما سقطان المأمونان. حالا وارد اون بحث نمیشیم. بالاخره اگر میگید آقا این که نشد فقه باب علم منصد میشود، اعتراف کنید باب علم منصد میشود، بعد نتایج انسداد رو بار کنید. اما این که بیایید بگید نخیر از باب ظن خاص حجت هست، این رو خواهشان نفرمایید. خب اما حجیت ظواهر کتاب عرض کردم قرائن شخصیه‌ای که با نظر ابتدایی عرفی معلوم می شود. آقا اگر قرینه شخصیه‌ای که با نظر ابتدایی فهمیده می شود آن را نگوید، کشف می کند به شهادت سکوتیه که قرینه شخصی مورد توجه عرف ساذج وجود نداشت. اما قرینه ای که عرف غیر ساذج هم متوجه عرف غیر ساذج متوجه می شود آن هم وجود نداشت، این رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. عرض می کنم ما اصلا یک روش روش آقای بروجردیه که اینقدر دقت نکنیم تو این الفاظ. مگر آقای بروجردی فقیه نبود روی این الفاظ دقت نمی کرد؟ میگم اینها نقل به معناست، از این نقل به معناها اصل مطلب رو میفهمیم. اما اینکه مازاد بر اصل مطلب بیاییم مته بذاریم رو خشخاش، بیاییم یک چیزهایی رو از روایت در بیاریم که عقل جنم بهش نمیرسه، خب شاید اون روش اشتباهه. آقا نه ما اطلاع گیری میکنیم، چه مشکلی دارد؟
شما احتمال قرینه میدید، هر جای این احتمال
زنده. اگر احتمال به جوری که قرائن ساذجه ای قرائن واضحه ای که عرف عام متوجه میشد اونها رو احتمال بدیم و اونها مانع از اطلاع باشد، با سکوت راوی نفی میکنیم اون احتمال رو. اما بیش از این ما با ظن خاص نمیتونیم معتبر کنیم. بگذاریم راجع به تفصیل اخباریین بین ظهور کتاب و ظهور احادیث و یا سایر کلمات که گفتن ظهور کتاب معتبر نیست، اینها برخیشون اشکال صغروی دارن، میگن اصلا کتاب ظهور ندارد، یا وجدانن ظهور ندارد، یا چون علم داریم به نقص در آیات قرآن بنابر قول به تحریف قرآن به نقیصه مبتلا به اجمال بالعرض می شود، و یا به خاطر علم به وجود مقیدات و مخصصات در روایات مبتلا به اجمال حکمی می شود. عملا میگویند پس صغرای حجیت ظهور در قرآن نیست. حالا یا وجدانن از اول نبود یا بالعرض به خاطر قول به تحریف قرآن از بین رفت ظهور، یا به خاطر علم اجمالی به وجود مقیدات و مخصصات این ظهور مبتلای به اجمال حکمی شد. و برخی از بیانات هم برمیگردد به این که ظهور منعقد است، ولیکن از روایات فهمیدیم که ظهور قرآن حجت نیست. حالا اونهایی که برمیگرده به منع صغرای ظهور، وجوهی است که مطرح میکنیم. وجه اول این است که گفتن که ما از روایات فهمیدیم که طرف خطاب قرآن پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستند. انما یعرف القرآن من خطب به. قرآن شبیه رمز است. حالا رمز واضح قرآن اون حروف مقطعه است، کاف ها یا عین صاد، هیچ کس معنایش را نمیفهمد. اخبار این برخی گفتن کل قرآن همین طور است، بقیه آیات هم فکر میکنید شما فهمیدید اما واقعا نفهمیدید. استدلال هم میکنن به برخی از روایات، دو روایتش رو میخونم. یکی روایت زید شحامه که میگه قتاده وارد شد بر امام باقر علیه السلام، حضرت به او فرمود یا قتاده انت فقیه و اهل البصره. قتاده گفت هاکذای از امون، مردم اینطور فکر میکنن. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام خواست بفرماید که مردم اشتباه میکنند، اینجور بیان کرد، بلغنی انک تفسر القرآن. قتاد شنیدم تفسیر قرآنم، کلاس تفسیر قرآنم داری؟ فقال له قتاده نه آقا. فقال له ابو جعفر به علم تفسره ام به جهل؟ فقال لا به علم. فقال ابو جعفر ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. کافی جلد 15 طبع دارالحدیث صفحه 697. صدوق در علل و شرایع نقل میکنه، با سندش از ابو زهیر. ابو زهیر میگه که بعضی از دوستان ما رفت کوفه نزد ابو حنیفه، به ابو حنیفه گفت شما این فتوایی که میدی بر خلاف فتوای امام صادق علیه السلام. ابو حنیفه گفت که انا اعلم من ابی جعفر، انا اعلم من ابی عبدالله، من از ایشان اعلمم، هو صحفیون، من درس خوندم. جعفر ابن محمد صادق علیه السلام کتاب مطالعه کرده، آمد خدمت امام صادق، اون نقل کرد که ما نزد ابو حنیفه بودیم. ابو حنیفه اینجور گفت حضرت فرمود بله ما صحیفه علی علیه السلام رو خوندیم، صحف ابراهیم و موسی رو خوندیم. گذشت. میگه یک روز من رفتم برای حج، وارد مدینه شدم، نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام. غلام اومد گفت که عده دم در میخوان وارد بشن، در بینشون ابو حنیفه هم هست. حضرت با اصحابشون مشغول بودن، ابو حنیفه وارد شد سلام کرد، حضرت جواب سلام رو داد. بعد ابو حنیفه گفت که اصلحک الله اتعذن لی فی القعود، اجازه میدید بشینم؟ فاقبل على اصحابه يحدثهم ولم يلتفت الی. حضرت توجهی به او نکردند، حقش بیش از اینها بود که با او برخورد بشه، ولی همین مقدار که جواب او رو نداد. سه بار تکرار کرد، حضرت اعتنایی نکرد. ابو حنیفه هم دید دیگه حضرت جواب نداد، خودش نشست. تا نشست حضرت فرمود عین ابو حنیفه، فقیل هوزا، گفتن آقا ایشونه. فقال انت فقیه اهل العراق، این نگفت که ها کذایی از امون، گفت نعم. قال فبما تفتیهم، قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، تعرف الناسخ و المنسوخ، گفت نعم. حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. علم به قرآن و ناسخ و منسوخ قرآن نزد اهل قرآن است که قرآن بر اونها نازل شده است. تو کی هستی؟ ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، ما ورثك الله من كتابه حرفا فَإِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ وَلَسْتَ كَمَا تَقُولُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اين ذلك من الارض، کجاست که با امن انسان در آن شب و روز رفت آمد بکند؟ ابو حنیفه گفت احسبه ما بین مکه و المدینه، فکر میکنم بین مکه و مدینه است. فلتفت ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابه فقال تعلمون ان الناس یخت علیهم بین المدینه و مکه و تؤخذ اموالهم ولا یؤمنون على انفسهم و یقتلون. راه بین مکه و مدینه راه امن نیست، راه زنها اونجا مردم رو میان اموالشون رو میگیرن میکشن مردم را. همه گفتن بله. فسکت ابو حنیفه، حالا اون بیشتر پرد کرده بود ما بین مکه و المدینه، نه خیر ما بین الکوفه و البصره. فقال یا ابا حنیفه اخبرنی عن قول الله عز و جل و من دخله کان آمنا، این ذالک من الارض؟ قال الکعبه. قال افتعلم ان الحجاج ابن یوسفین و زل منجنیق علی ابن الزبیر فی الکعبه فقتله کان آمنن فیها؟ این چه بلد امنیست که منجنیق گذاشت حجاج به سمت مکه و بیت الله الحرام رو تخریب کرد و عبدالله ابن زبیر رو در اونجا کشت؟ فسکت. خب این معناش اینه که قرآن اصلا بیان موجه به عموم مردم نیست، یک بیان رمزی است که میان خدا و پیامبرش و اهل بیت پیامبرش رمزی است. چه داند اون که اشتر میچراند؟ این یک اشکال. نه دیگه، اون گفت که اون که روشنه که بلدن آمنن و اون که و من دخله خانه آمنن که مشخصه که مربوط به مسجد الحرام است. او درست معنا نمی کرد. اشکال دوم که از طرف اخباری مطرح میشه در منع صغرای ظهور کتاب، عرض کنم ادامه بحث رو میذاریم برای روز شنبه انشاءالله. گفتن که بیان قرآن بر فرض بگیم واضح، اما مطالب و مضامین قرآن عالی است، عقول بشر درک نمی کند این معانی عالی قرآن را. بله مطالب بگید واضحه، قطع نظر از وجه اول مطالب بگید بگید الف بیان ها واضحه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بیان بگید بیان رمزی نیست، بیان عرفی است، اما مضمون مضمون عالی است که عقل انسان ها به آن نمی رسد. شاید هم مراد از انما یعرف القرآن من خطبه به همین باشه که مضامین قرآن مضامین عالی است، عقول ما بدون مراجعه به ائمه علیهم السلام آن معانی را درک نمی کند. این هم وجه دوم. وجه سوم ادعای تحریف قرآن است که جمع کثیری از اخباریین اینها میگن قرآن ولو تحریف به زیاده نشده اما تحریف به نقیصه شده. بلغ ما انزل الیک فی علیین، این فی علیین بعضیا بوده حذف کردن. این تحریف به نقیصه باعث سلب ظهور بالعرض میشه از کتاب. تأمل بفرمایید، حالا فعلا این سه اشکال از اخباریین بر علیه ظهور قرآن و گرفتن به قول معلومای طباطبایی قرآن از دست مردم، اطرت رو عامه گذاشتن کنار، قرآن رو هم این آقایون میگن بگذارید کنار، خوب میشه دیگه، نه قرآنی میمونه نه اطرتی. والحمدلله رب العالمین.